أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على آدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث سر این بود که آیا می توانیم، یعنی مقترض می تواند شرط کند که زکات به عهده مقرض باشه. خب مرحوم آقای خویی می فرمایند گاهی اوقات استدلال شده بر اینکه زکات می تواند با شرط به عهده، نمی تواند با شرط به عهده مقرض تعرض باشه، به اینکه این شرط شرط مخالف کتاب و سنت هست. مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که اینجا اصلا بحث شرط مخالف کتاب و سنت مطرح نیست، بلکه شرط باید مقدور باشه و اینجا مقدور نیست. بعد اشاره می‌فرمایند که این شرط مخالف کتاب و سنت در ذیل روایات چندی وارد شده، از جمله موثقه اسحاق ابن عمار که در ذیل اون تغییر وارد شده. و مراد از المؤمنون عند شروطهم یا المسلمون عند شروطهم این هست که مؤمن چسبیده به شرطش، سلام، چسبیده به شرطش هست و باید که نه به شرطش عمل کنه، کفش رو درد نکنه. و خب در انسان به چیزی میتواند عمل کند که مقدورش باشه و چیزی که مقدور نباشه قابل عمل نیست. بنابراین این که حکم شرعی به چه شکل باشد ربطی به من مکلف نداره، مشروطون علی که بتواند حکم شرعی را تغییر دهد، ربطی به مشروطون علی نداره. بنابراین اینجا اصلا مشکل عدم قدرت هست. و بعد ایشون مثالی هم میزنه بر شرطی که قدرت برش نیست، این که شرط کنه که مثلا من ارث ببرم یا یکی ارث نبره، ارث بردن و ارث نبردن این که در اختیار مکلفین نیست که بخوان اینها رو شرط کنه. خب این محصل فرمایش مرموهای خودی. اینجا ما یه سری اشکالات جزئی جلسه قبل کرده بودیم و اینها از اون اشکالات جزئی در میگذاریم. یه عرض کردم موثقه اسحاق ابن عمار، این موثقه بودن درست هست ولی نه به خاطر اسحاق ابن عمار، به خاطر قیاس ابن کلوب که در این سند وارد شده. یه نکته ای در مورد قیاس ابن کلوب و روایتهاش از اسحاق ابن عمار عرض بکنم. قیاس ابن کلوب تمام روایتهایی که از اسحاق ابن عمار داره، اسحاق ابن عمار عن جعفر عن ابیه مثلا عن رسول الله امثال اینها هست و هیچ جایی سوالات اسحاق ابن عمار از امام صادق رو نقل نکرده. و من این احتمال زیاد اسحاق ابن عمار یک کتابی داشته که در برگیر گرفته از جلسات القاء حدیث امام صادق بوده، جلساتی که مستقیما امام خودشون احادیث رو القا میکردن، که نوعاً اینا احادیث که از طریق اجداد بزرگوارشون از پیغمبر نقل میکنم یا امیرالمومنین صلوات الله علیه. و ظاهرم قیاس ابن کلوب که عامیه این کتاب رو از اسحاق ابن عمار نقل کرده. علیه تقدیر اسحاق ابن عمار همه روایت های خودش رو ظاهرا در اختیار قیاس ابن کلوب نگذاشته. در روایت های اسحاق ابن عماری که از غیر طریق قیاس ابن کلوب هست تفاوت داره اصلا با روایت هایی که از طریق قیاس ابن کلوب وارد میشه، چون عامی بوده علال قاعده اون چیزهایی رو در اختیارش گذاشته که حضرت در جلسه عمومی عرض میکردن و تفصیلیم. حالا این که امام علیه السلام جلسات عمومی داشته یک شواهدی هم شاید در موردش بشه اقامه کرد، یا حالا به اون بحث وارد نمیشه. اینجا بیانی که مرحوم آقای خویی دارن یه اشکال، حالا یک اشکال بدوی در مورد این بیان آقای خویی به نظر میرسه، اون اینه که آقای خویی در واقع محصل المؤمنون عند شروطهم رو این میدانند که در جایی که اون شرط فعلی از افعال باشه شما باید به اون فعل عمل کنید. خب ما آقای خویی با بالاخره یه مقداری زحمت المؤمنون عند شروطهم یا المسلمون عند شروطهم رو به اینجا برمیگرده و یجب العمل به شرط. حالا ما اوفو بالعقود داریم، اوفو بالعقود که فریان میگه به عقد عمل کن. اوفو بالعقود رو که میگه به عقد باید عمل کن، در حالی که مفاد عقد یک حکم وضعیه، چیز که میگن یک نتیجه است، من که یک معامله میکنم این شیئی که ملک من هست این شیئی رو اعتبار میکنم من فروشنده که ملک مشتری باشه و مشتری هم اعتبار میکنه اون چیزی که ملک او هست ملک من باشه. مالکیت و عدم مالکیت یک اعتبار دیگه، چیز فعل که نیست، عرض کنم خدمت شما نتیجه است. این نتیجه رو من اعتبار میکنم برای شخص دیگه. پس مجرد اوفو بالعقود، آقایون میگن اوفو بالعقود ارشاد به صحته. اوفو بالعقود میخواد بگه اون اعتباری که شما کردید اون اعتبار شرعیه. خب شما همین رو هم در مورد المؤمنین به شروط هم بگید، بگید ارشادیه، شما چرا اونو مثلا چیز معنا میکنید، وجود تکلیفی معنا میکنید. حالا یا مرحوم شیخ انصاری اوفو بالعقود رو مضمون اولیش رو میگه اون آثاری که بر صحت معامله هست اون آثار رو میگه بار کن، نتیجهش این میشه که ازش بالملازمه صحت معامله استفاده میشه. مثلا مشتری مالک مسمن بوده است، بعد از اینکه میفروشه اگر معامله صحیح باشه دیگه نمیتونه در این مسمن تصرف کنه، حرام میشه تصرف کردنش. اوفو بالعقود میگه که دیگه تصرف نکن، این حکم تکلیفیه، ولی حکم تکلیفی که نتیجهش حکم وضعی و صحت معامله ازش استفاده میشه. خب شیخ انصاری اینجوری تفسیر میکنه. حالا یا به تفسیر شیخ انصاری که مفاد اوفو بالعقود رو ترتیب آثار صحت معامله و به تبع داله بر صحت معامله بدانیم، یا این که نه مستقلا بگیم که این ارشاد به صحت معامله است. چه فرق بین اوفو بالعقود و المؤمنون عند شروطهم هفت، که شما در المؤمنون عند شروطهم در واقع المؤمنون عند شروطهم رو نمیخواید تفهیم صحت شرط بکنید، در حالی که در اوفو بالعقود اون تفهیم صحت عقل میشه. خب این یه اشکال بدوی هست که ممکنه به بهم برسه، ولی من آقای خوبی توجه دارن به این مطلب، اینجور نیست که توجه نداشته باشن. و اون اینه که ببینید در اوفو بالعقود من مشتری که مالک به اصطلاح مطمئن هستم، من فروشنده که مالک مطمئن هستم، حق دارم ملکیت رو برای شما، برای شما خریدار اعتبار کنم. این حقیست که اغلاءن برای من مشتری، من بایع وجود داره و اینجور نیست که برای مالک تملیک شیء به مشتری نیاز به یک عقد خاصی باشه، یک انشایی که این شیء رو در ملک مشتری در بیاره کافی هست برای اینکه من بتونم اون رو تملیک غیر کنم. در واقع اون چیزی که اغلاهن در ملکیت در من قدرت بر انجامش رو دارم، تملیک غیر در قدرت منه، مالک شدن غیر ولو به توصیف انشاء عقد من قدرت بر او دارم. فرق از بین مالک شدن مشتری نسبت به اینی که در اختیار من هست و بحث ما نحنفی، مشکل فقط مشکل شرط نتیجه بودن نیست، مشکل اینه که من یک حکم شرعی که اختیارش دست من نیست این حکم شرعی میخوام ایجاد کنم. من گاهی اوقات ممکنه یک حکم شرعی رو ایجاد بکنم ولی به توصیف یک قدرتی که بعد یک شیء داشته باشم. شاید در واقعش این که ما میگیم ارشاد هست به صحت معامله، یعنی این که شارع مقدس این حق رو برای من اثبات کرده است که به وسیله این عقد او رو تملیک غیر کنم، بنابراین من قدرت بر تملیک رو دارم، قدرت بر تملیک رو دارم. و اینی که اینجور نیست که من در واقع این که شارع مقدس به من میگه که شما باید ملتزم به این عقد باشید، ملتزم به عقد باشید، یعنی فرض کنید حالا روی تصوری که مرحوم شیخ انصاری دارن پیش بریم، مرحوم شیخ انصاری میفرماید که من باید اون آقا رو مشتری رو مالک مسلم بدیم، بدانم احکام مالکیت مسلم رو برش بار کنم. خب من میتونم اون رو مالک بدونم، میتونم مالک ندونم، و میتونم احکام مسلم رو برش بار بکنم و میتونم احکام مسلم رو، قدرت این رو دارم، اینجور نیست که قدرت نداشته باشم. این فرق داره به این که زکات این مال به عهده مغرض باشه یا نباشه. من چیکارم که زکات این مال به عهده مغرض باشه یا نباشه، ولی اینکه این مال رو ملک مشتری بکنم این در اختیار منه. پس بنابراین من میتوانم، حالا مفاد عقد این هست که یک چیزی رو که تحت اختیار من هست، من اون شیئی که تحت اختیار من هست اون رو عملی میکنم، یا به تعبیر شیخ انصاری احکامی که بر صحت معامله بار هست و من میتوانم انجام بدم میتوانم انجام ندم. شارع مقدس میگه این احکام رو که بر صحت معامله بار میشه مترتب کن، یعنی که معامله صحیح هست. قدرت من میتوانم این رو ملک خودم فرض کنم، من بائع مطمئن رو میتوانم ملک خودم فرض کنم بعد از فروش هم باش معامله کنم. خب شاره میگه این کار نکن. خب من این قدرت رو دارم دیگه. کما این که عرض کنم اون طرفش هم مشتری هم این همین برعکس این مطلب هست. پس بنابراین بحث در این هست که من در رتبه سابقه بر این شی باید یک نحوه حقی برای من بائع ثابت باشه. اگر مراد حق شرعی باشه این ضربت شرط محموله، این بگه که اون چیزی که شرعاً نافذ است نافذ است. نه، اوفو بلغو در واقع میگه اون عقدی را که اقلاءاً من نسبت به اون اختیار دارم شارع در واقع تنفیذ میکنه اون عقد اقلایی رو. این شبیه به یه معنی اهل الله الدین میشه. اهل الله الدین این رو آقایون فرمودن که اهل الله الدین معناش این هست که البیع صحیح اقلاءاً صحیح مشرعاً. اوفو بلغود هم مفادش بنابراین که نادر به صحت عقد باشه دقیقا همین میشه. میگه آن چیزی که صحیح هست اقلاءاً صحیح هست شرعاً. و شرط زکات به عهده بودن زکات برای مغرض که اقلایی، شرط اقلایی نیست، یعنی من حق ندارم یه همچی اختیاری ندارم که زکات رو بر عهده مغرض بگذارم یا نگذارم، که بخواییم با شرط این امری رو که اقلاءاً اختیار دارم بگیم شرط این رو امضا کرده. حتی یه تصویری هست در مورد المؤمنون عند شروطهم که بگیم المؤمنون عند شروطهم اوفو بالعقود، اینها ناظر به این هستند که اموری که اقلاءاً عرض کنم خدمت شما نافذ هست میخواد بگه شرعاً نافذه. البته آجا اینا هم در مورد اوفو بالعقود هم در مورد المؤمنین در شروط هم عقیدش این نیست. اینا میفرمایند که این ناظر به الزام ما هو صحیحه، یعنی اوفو بالعقود رو دلیل مستقیم بر لزوم عقد میدانند نه دلیل بر صحت، و میگن این میخواد بگه اون عقدی که صحیح هست لازم است. الامامان این شروطه رو هم همین جور معنا میکنن، میگن اون چیزی که الزام ما و المشروع، اون شرطی که در رتبه قبل از صدور اوفو بالعقود یا الامامان این شروطه هم صحتش احراز شده به دلیل دیگر، این میخواد اون رو الزام کنه. خب اینا هم طبیعتا در رتبه سابقش باید صحتش احراز شده باشه. اینکه زکات بر عهده مغرض باشد این خب جنب صحیحی نیست که بخوایم ما با المؤمنین به شروط هم یا با اوفو بالعهود اونها رو لازم میکنیم.
بحث صحیحان
هم نمیدیم؟ نه نمیدیم. بحث هم
هست عهود جایزه چطوره؟
بله
عهود جایزه
اونها تخصیص اوفو بالعهوده، عهود جایزه تخصیص اوفو بالعهوده و تخفیف المؤمنین به شروط همه. حالا عرض کنم خدمت شما این، حالا اینجا یک بحثی، حالا قبل از که بحث ادامه بدم یه نکته‌ای رو اینجا تذکر بدم بعد بحث ادامه بدم، اون اینه که مرحوم آقای خویی بحث این که عرض کنم خدمت شما شرط ارث رو به عنوان شرطی که میگه شرط مخالفی کتاب و سنت نیست، شرط غیر مقدوره، شرط غیر مقدوره ذکر میکنه، در حالی که تو خود همین روایاتی که آقای خویی آدرس دادن که همون اصحاب معمار رو به عنوان یکی از اون روایات ذکر کردن، اونجا ببینید یکی از روایت ها روایت ابن سنان هست، قال فعل و ابا عبدالله علیه السلام ان الشرط فی الاماء لا تباع و لا توهب. کسی شرط کنه یک کنیزی رو به دیگری مثلا هدیه کنه، به شرطی که یا بفروشه، به شرطی که تو دیگه رو نفروشی به دیگری هم هبه نکنی. آیا این صحیح هست؟ صحیح نیست. صحیحه ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام سوم همون بابی که روایت اسحاق بن حنبال بود. قال یجوز ذلک غیر المیراث، همه یه چیزا غیر میراث صحیح است. فانها تورث، این که شرط کنه که این عمه ارث برده موروث نباشه، به مثلا به ورثه نرسه، نه این نمیشه. فانها تورث لأن كل شرط خالف الكتاب باطل. شرط ارث به معنی شرط مخالف کتاب تلقی کرده، شرط مخالف کتاب تلقی کرده. و این در همین عبدالله ابن سنان داره المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف کتاب الله عز وجل فلا يجوز. شرط ارث بردن نه شرط مخالف کتاب تلقی شده، نه شرطی که به قول آقای خویی شرطی که به اصطلاح مقدور نباشه. علت اصلیش اینه، ببینید المؤمنون عند شروطهم نهایتا مفادش این هست که شرطی که شما، یعنی هر شرطی که در معامله انجام شود نافذه، مگر شرطی که مخالف کتاب باشه که نافذ نیست. این در واقع همون مطلبی رو که آقای خویی میخوان بفرماین که من باید اختیار داشته باشم برای انجام یک عمل، این همون رو میخواد بگه. شرط مخالف کتاب میخواد بگه اون چیزی که مخالف کتاب هست شما به وسیله شرط قدرت بر او رو پیدا نمی کنید. چیزی که خداوند در واقع شرط مخالف کتاب همسال اینها که میگه نافذ نیست، در واقع بخواد ببینید المؤمنون عند شروطهم مفادش این نیست. حتی اگر مفادش هم این باشه که یجب العمل به کل شرط الا شرطا مخالفا للکتاب، این معناش این هست که با شرطی که با کتاب و سنت مخالفه حکم شرعی تغییر نمی کنه، بنابراین شما نمی توانید احکام حق ندارید احکام عدم ارث رو بار کنید. چون عرض کردم به خصوص حالا مضمون کلام مرحوم شیخ انصاری در نظر بگیرید، اوفو بالعقود میگه شما آثار صحت معامله رو بار کنید، ولی در جایی که اون صحت معامله مخالف کتاب خداست، مثلا معامله‌ای که روی شراب شده باشه که شارع مقدس اجازه نداده این معامله رو انجام بگیره، این اوفو بالعقود که میگه اگر میگیم اوفو بالعقود الا عقدا تعلق به تحریم المحرمات، به تحلیل المحرمات، این یعنی چی؟ یعنی شما اگر در عقدتون شراب رو به دیگری تملیک کنید به طوری که اون بخواد بتواند از این شراب استفاده کنه، این عقد نافذ نیست. یعنی آثار مالکیه، فرض کنید حالا شراب رو بذارم کنارتر، سگ رو بگیم سگ معاملش صحیح نیست، خود شما مثلا فرض کنید میتونید مالک سگ هستید، ولی این سگ رو که مالک هستید نمیتوانید به دیگری تملیک کنید به طوری که اون آقا مالک بشه بتواند از این سگ استفاده کنه. این عرض کنم خدمت شما محصل اوفو بالعقود الا عقدن مخالفن للکتاب و سنت، این هست که عقد مخالف کتاب و سنت نافذ نیست. یعنی التزام شما به یک معامله یا به یک شرط مغیر و فشاره است. اصلا کل شرط خالف الکتاب و باطل این همینه میخواد بگه. و الا اگر التزام مغیر باشه شما میتونید به اون عمل کنید. شما این فرض کنید اگر شارع مقدس اجازه داده باشه که شما با شرط ارث ببرید، کما که در چیز همینه، در بحث عده موقت همینجوره، در ارث، در ازدواج موقت از روایات استفاده میشه که اگر طرفین بر خودشون شرط ارث بردن بکنن اینجا نافذه. خب اونجا چجور نافذ هست؟ چون شارع مقدس اجازه داده شرط مغیر احکام باشه. این که میگه که الا شرطن حرام حلالن و احل حلالن، میخواد بگه شرط مغیر احکام شارع نیست. و الا اینجور نیست که ذاتن شرط نتونه احکام شارع رو تغییر بده، که اون که در بعدی موارد احکام رو تغییر داده در ازدواج موقت. بنابراین مشکل این مشکل نیست که شما قدرت ندارید. اگه شارع مقدس اجازه تغییر احکام رو به وسیله شرط داده بود شما قدرت داشتید. اینکه قدرت ندارید به خاطر اینکه این شرط نافذ نیست، در رتبه سابق عدم قدرت حاصل نشده. این میگه که آقا شما نمیتوانید به وسیله شرط حکم شرعی رو تغییر بدهید. شرط مغیر حکم شرعی نیست. البته اینم جزء عبارتهایی است که عام هست، میتونه تخفیف بخوره. خود در واقع نفوذ شرط ارثی که در بحث ازدواج موقت هست تخفیف شرطن حرم حلالن و احل حلالن هست، او رو تحکیل میکنه، به اصطلاح تخصیص میزنه. بنابراین محصل عرض ما این هست که روایتی که میگه شرط مخالف کتاب نافذ نیست، لازم نیستش عمل کنید، اینجور نیست که شما قدرت بر عمل به این نداشته باشید. نه، میتوانستید عمل کنید. یعنی در واقع اگر این شرط نافذ باشه معناش اینه که حکم شرعی تغییر میکنه، شما حق دارید با موضوع سازی حکم شرعی رو تغییر بدید. حکم شرعی ممکنه تغییرش از من باشه، من حکم شرعی رو مستقلا نمیتونم تغییر بدم، ولی شارع اگر حق به من داده باشه که با این حق حکم شرعی رو تغییر میدم. کما که اصلا در مطلق عفو بالعقود هم همینه. در واقع در عفو بالعقود به یک معنا من موضوع حکم شرعی رو تغییر میدم. من وقتی این من فروشنده این معامله رو که انجام میدم، الان نمیتوانم در این شی تصرف کنم. چرا؟ به دلیل اینکه این مالک این شی، میتوانم الان تصرف کنم قبل از معامله، میتوانستم تصرف کنم چون مالکش بودم، بعد از اون چرا نمیتونم تصرف کنم؟ چون مالکش نیستم. مالک بودن و مالک نبودن این حکم شرعیه، ولی شارع مقدس به من اجازه داده که با انشاء مالکیت طرف این حکم رو تغییر بدم. تغییر دادن این حکم به تبع اجازه ای است که شارع به من داده، ولی اگر شارع اجازه به من نداده بود من به چه عنوان میتونستم؟ اختیارم نداشتم. یعنی اون بعد مشکله، یعنی باز همون اشکالی رو که من مطرح کردم که المؤمنون عند شروطهم با اوفو بالعهود یک نفر هفتن برمیگرده. علتی که شارع مقدس در المؤمنون عند شروط اوفو بالعهود من اختیار دارم و میتوانم عمل کنم، چون شارع اختیار تغییر حکم شرعی به مالکیت رو من داده، تغییر مستقیم نه، تغییر به این معنا گفته من با شیئن ملک المشتری اون شی رو، یعنی چون شارع به من اجازه داده موضوع ملکیت غیر رو فراهم کنم با فروختن. اگر این رو به من در اختیار من قرار نداده بود، من نمیتونستم مالکیت مشتری رو فراهم کنم. یعنی در واقع در تمام معاملات، چه عقد اصلی باشه چه شرط باشه، من میام یه حکم شرعی رو تغییر بدم. حکم شرعی چیه؟ من قبل از معامله مالک مبیع بودم، الان دیگه من مالک مبیع نیستم، مشتری مالک مبیعه. تغییر حکم شرعیه دیگه، مالکیت حکم شرعیه. این مالکیتی که برای من بوده الان دیگه برای من نیست، برای مشتریه. این تغییر حکم شرعی چطور من اختیار این تغییر رو دارم؟ به خاطر اینکه شارع این اختیار رو برای در اختیار من گذاشته. حالا اگر شارع مقدس به من اجازه میداد، اجازه میداد که حق تغییر زکات این شی رو من تعیین کنم، اشکالی که نداشت. شارع مقدس میگفتش که هر کسی رو که شما تعیین کنید که زکات بدهد، او باید زکات بدهد، مانعی نداشت. علتی که الان ما نمیتوانیم این شی رو بر عهده مشتری بگذاریم، به دلیل اینکه ادله شروط همچی اطلاقی نداره. حالا اون بحث شرط فعل اونو یه نکاتی داره، اون اجازه بدید بعدا صحبت میکنم. اول بذارید بحث شرط نتیجه رو توجه بفرمایید. یعنی بحث این هست که شرط نتیجه علتی که نافذ نیست، نه اینکه ادله شروط مستقلن، اصلا امکان نداره ادله شروط اینا رو بگیره. اگر شارع مقدس گفته بود که شما به هر شرطی ولو شرط مخالف کتاب و سنت باشه عمل کنید، یعنی چی؟ یعنی اینکه شما حق دارید اون حکم شرعی رو تغییر بدید، نه حق مستقیم. یعنی شما می توانید با تعیین من علیه زکات، یعنی حکم شرعی زکات تابع تعیین شماست، همچنان که حکم شرعی شارع در مورد مالک این مال تابع این هست که شما یه مالک خراب بدید، حکم شرعی من علیه زکات می توانسته تابع تعیین شما باشه. این که تابع نشده، چون شارع مقدس شرطن حرم حلالن و اهل حرامن رو گفته، یعنی در واقع دقیقا اون چیزی که آقای خویی نفی میکنه همون صحیحه. یعنی علتی که اینجا شرط نتیجه نافذ نیست، این هست که اطلاق ادله شروط تمام شروط رو نمیگیره. شرطی که بخواد حکم شرعی رو دگرگون کنه، این ما هم که شرطی رو نداریم. حالا اینجا یه بحثی اساسا وجود داره در مورد این که این که روایت میگه که اراده اصحاب منمار الا شرطن حرام حلالن و احل حرامن. خب تمام شرایط به یک معنا یک حلالی رو حرام میکنه، یک حرامی رو حلال میکنه. من معامله میکنم، شرط میکنم که مثلا شما اجازه بدید که من از این باغ شما استفاده کنم، در ضمن اون که اشکالی نداره. خب اگه این شرط رو نکرده بودم حرام بود استفاده از این باغ. این شرط من میاد استفاده از این باغ که حرام بوده حلال میکنه. شرط به اصطلاح حرام حلال میشه دیگه. پس این چیه؟ الا شرطن حرام. اصلا تمام شرایط یک نوع حلالی را حرام میکنن، یک حلالی را حرام میکنن. این ناظر به چه نکته؟ این خودش یه مشکلی هست در بحث تحلیل شرط مخالف کتاب، شرط محرم حلال و محلل حرام. برعکسش هم همین هست. فرض کنید که من مثلا تو روایات ما هست که شخص میتونه شرط کنه که در ازدواج موقت که حق مباشرت نداشته باشه. خب این مباشرت برای شوهر در ازدواج موقت حلاله، ولی با این شرط حرام میشه. آیا این داخل شرطن حرمه حلالنه؟ همین اصلا تمام موارد شرط بالاخره یه تغییری در حکم ایجاد میکنه دیگه. یه حلالی حرام میکنه، یه حرام رو حلال میکنه. ولی شرط بی اثر دیگه. شرط تغییرش اینه که یه حلالی حرام بکنه یه حرام. این چیه تفاوت شرط محلل حرام با شرط های عادی که نافذ هست در چیز؟ خب این بس مفصلی است که در خود چیز شده. من احتمالات مختلف اینجا داده شده و اینها، و به نظر میرسه اون احتمال، شاید اقوای احتمالات این احتمال باشه که ببینید گاهی اوقات یک شی چرا حرام بوده است، من چرا نمیتوانستم در اون مال تصرف کنم، حرمت گاهی اوقات به دلیل عدم وجود مقتضی برای علیت بوده، گاهی اوقات مقتضی بر حرمت وجود داشته. حالا من اینجا یه مقدمه رو عرض بکنم. بعد اول من تو شرط حرم حلالن صحبت بکنم. ببینید ما در بحث اباحه دو جور اباحه داریم به اصطلاح. یه جور اباحه اقتضایی داریم، یه جور اباحه لا اقتضایی داریم. اباحه اقتضایی، اباحه لا اقتضایی این هست چون ملاک حرمت وجود نداشته، مناطی که وجوب یا حرمت این عمل رو به دنبال بیاره وجود نداشته، حلال شده. حلیت خودش اقتضا نداشته، به دلیل عدم وجود منات چهار تا حکم دیگه که حالا این اباحه رو که ما میخواییم تصویر کنیم، یه موقعی اباحه به معنی عام میگیریم، یه موقعی اباحه به معنی اخف میگیریم. حالا فرض کنید شما، من اباحه به معنی اخف رو دارم در نظر میگیرم که در مقابل پنج تا حکم دیگه، چهار تا حکم دیگه است. چرا این شی الان مباهه به معنی اخصه؟ به دلیل اینکه یه موقع ممکنه به خاطر این باشه که منات استحباب و کراهت و وجوب و حرمت نبوده است، وقتی اینا نبود شده حلال، میشه اباحه لا اقتضایی. یه موقعی نه، اصلا حلال بودنش منات داره، یعنی به طوری که با مناتات حرمتی که هست تضاهم کردن. گاهی اوقات مثلا یه شیعی هم توش منات حرمت وجود داشته هم توش منات ایجاب بوده، با همدیگه اینا تضاهم کردن، نهایتا این عرض کنم خدمت شما چند جور تضاهم ما داریم. حالا این وقت رشته اینو من اجازه بدید یه اجمالش اینجا عرض بکنم، توضیحشو در جلسه بعد بدم. ما یه موقعی هست که اباحه این شیء که میگیم اباحه لا اقتضاییه، یه موقعی اصلا هیچ گونه منات، نه منات وجوب بوده، نه منات حرمت بوده، نه منات استحباب بوده، نه منات اباحه، کراهت، در نتیجه این مباح شده. یه جورش، یه جور دیگه اینی که هم منات وجوب بوده هم منات حرمت، هر دوش بوده، با هم تضاهم کردن. وقتی تضاهم کردند با تضاهم اینا الان منات فعلی، یعنی اون حکم فعلی اباحه شده. این اباحه که اینجا هست، این اباحه لا اقتضاییه یا اباحه اقتضاییه؟ به نظر میرسه این هم اباحه لا اقتضاییه. اباحه اقتضایی جایی هست که خود اباحه اقتضا داشته باشه، و این نکته هست که میخوام جلسه بعد توضیح بدم که خود اباحه، نه اینکه در اثر تضاهم ملاکات وجوب و حرمت بالاخره اونو با همگی تضاهم کردن اباحه ایجاد شد، نه، اون چیزی که خود مباح بودن شی، مطلق الانان بودن مکلف، خود اون مصلحت داشته باشه یا الزام مقصد داشته باشه. حالا اونو بعد میگم در موردش. این الزام مقصد داشته باشه یا اباحه مقصد داشته باشه خیلی تفاوت جوهری ندارن، چون اون این مقدار تعبیره، تفاوت تعبیری بیشتر، و اینو حالا تو جلسه بعد در موردش من توضیح میدم.
مقصد الزام بخاطر اباحه به معنی احمد که بعد
نه، حالا اینا اجازه بدید من یه مقداری این بحث تابع این هست که ما مفهوم اباحه اقتضایی و اباحه لا اقتضایی روشن بشه و ببینیم شرط در کجا اثر گذار هست، در اباحه اقتضایی، اباحه لا اقتضایی، این نحوه تأثیری که اینجا داره به چه نحوه هست. این انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علیه و سلم و محمد و آل محمد.